خبر با دل من از جلوه های دگره، اندیشیدم به تو زیباست وطنه، اندیشیدم به تو زیباست وطنه. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کنم، اندیشیدن به تو زیباست وطنم، اندیشیدن به تو زیباست وطنم، اندیشیدن به تو زیباست زیباست زیباست، اندیشیدن به تو زیباست وطنم.
من شهاب شهرزادم، از رگ ریشه، رگ ریشه. سلام، وقتی از مقاومت حرف میزنیم یاد مردی میافتیم که آتش رو به فرمان خودش در برد، ستارخان، سردار مشروطه، نماد ایستادگی مردمی که خواستن ایرانشون رو بسازن، نه به زور اسلحه بلکه به قوت ایمان و عدالت. در تبریز، جایی که زمین و آسمون پر از امید بود، ستارخان با شمشیر اندیشه و سپر شجاعت مردم رو به دفاع از آزادی و از میهن فراخوند. اون به ما یاد داد که مقاومت یعنی دل دادن برای آرمانها، یعنی ایستادن حتی وقتی همه چیز به نظر میرسه که فرو میریزه. آزادی بهایی داره و ستارخان اون رو پرداخت با رشادتش. اون در مقابل توپ و اسلحه قصه مقاومت رو زنده نگه داشت، نشون داد که عشق به میهن نقشه راهی به سوی فردایی بهتر. ستارخان نه فقط یک سردار ملی، یک سردار جنگی که روح یک ملت بود، روح ملتی که نمیخواست تسلیم بشه. رگریشه این داستان رو یادآوری میکنه تا بدونیم هر زمان که صدای عدالت خاموش میشه، همیشه صدای ستارخان در گوش ما میپیچه و ما رو به پایداری و امید دعوت میکنه. من شهاب شهرزادم، از رگ ریشه. تا گپ بعدی یادتون باشه، ایستادگی صدای قلبیه که برای میهن میتپه، برای میهن میتپه.
تو ای بهت تاریخ ایران زمین، که عاشق کشی حق نبود این چنین، تو سردار جان بر کف خاک من، تب بغض حسرت کشان در کمین، ابهت صلابت ردای تو بود که مشروط خواهی صدای تو بود. همیشه که مرگ آخر قصه نیست که ایستاد مردن بقای تو بود. تو سردار قلب اسیران شدی، تو سوز نفسهای ایران شدی. چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی. تو سوز نفسهای ایران شدی. که تاریخ ایران صدا می کند، چه خاکی پر از شور دلدادگان. ورق می خورد همچنان این کتاب به دستان پر مهر این عاشقان. به این خاک استور خیزم قسم که مان وطن در عزای تو بود. اگر عشق در تیر رس دشمن است، بدان نام جاوید سزای تو بود. تو سردار قلب اسیران شدی، تو سوز نفسهای ایران شدی. چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی. تو سوز نفس‌های ایران شدی. تو سردار قلب اسیران شدی، تو سوز نفسهای ایران شدی. چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی. تو سردار قلب اسیران شدی، تو سوز نفسهای ایران شدی. چه کردی تو با غیرت خون خود، تو جان دادی و جان جانان شدی. تو سوز نفسهای ایران شدی.
میدونی این روزا چرا همش میگن پشت تلفن و توی فضای مجازی نباید هر چیزی رو گفت؟ چون الان دیگه دشمن گوش وایستاده، اما نه با آدم، با هوش مصنوعی. دنبال یک کلمه است تا مسیر بعدی حملهش رو بچینه. مثلا همین که میگی آره دایم نظامیه گفته فلانجا رو زدن، یا میگه تجهیزات جدید آوردن از فلانجا، یا تا اتفاقی میفته سریع به فامیل نظامیتون زنگ میزنی، داری بی هوا اطلاعاتی میدی که واسه یه تحلیلگر دشمن مثل طلا میمونه. یا حتی بدتر از اون، فامیل نظامیتونم تبدیل به یه هدف کردی. فقط کافیه پشت تلفن یا صفحات مجازی بگی صدای پدافند از فلان سمت اومد، همونجا میفهمن دفاع از کجا بوده و کی شلیک کرده. وقتی پشت تلفن میگی فلان زیر ساخت رکیده یا کیا کجا شهید شدن، داری به دشمن خبر میدی موفق بودن یا نه و کجا باید دقیق تر عمل کنن. فکر میکنی چون پیام خصوصی فرستادی یا تماست عادیه مشکلی نیست، اما خبر نداری اون طرف دارن حرفاتو مثل دیتا میکشن بیرون. اینا فقط حرف نیست، توی مواقع خاص هر حرف اشتباهی یعنی هدف گذاری دقیق تر برای دشمن. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
تا پای جان برای ایران.
وقتی نوجوانی از کوچه های گرم دسفول با دستانی خالی اما دلی پر از ایمان قدم در مسیر مبارزه با ظلم گذاشت، شاید کسی فکر نمی کرد این پسر آرام و مؤمن روزی از استراتژی پردازان بزرگ دفاع مقدس و ستونهای امنیت ملی ایران شد.
میشه خیلی ساده گفت میثاقیه که با خدای بزرگ ما بستیم و حتما هم متأثر از آموزه‌های دینیه، آموزه‌های اسلامی.
سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرزند بازار آهنگران دسفول، کسی بود که زیر سایه پدری مؤمن و مادری مقاوم رشد کرد. در مسجد تربیت شد، با قرآن اونس گرفت و با صدای ظلم زمانه راه سکوت را بر خود بست. از همان نوجوانی روزه می گرفت، ساده زیستی پیشه اش بود و دستانش به کار عادت داشت.
من مطالعه داشتم. ابتدا مثلا تو دوره ابتدایی من جذب کتبی مثل شاهنامه فردوسی و امیر ارسلان نامدار و حسین کرد شبستری رفتم سراغ اینا. بعد از تو دوره دبیرستان رفتم سراغ تقریبا میشه گفت رمان‌های مثلا پلیسی و عشقی قبل از انقلابی که بعضی از این نویسنده ها میخوندن، ولی درست در سن مثلا 15 سالگی 16 سالگی خدا لطف کرد من تو دبیرستان آشنا شدم با این مجله مکتب اسلام.
در کنار شهید عبدالحسین صبحانی و یارانش چون سید احمد آوایی، حمید آستی، عزیز سفری و دیگران به مبارزه علیه رژیم پهلوی برخاست. دستگیری، زندان و شکنجه را تجربه کرد. اما حتی سلول‌های تنگ و تاریک نه اندیشه اش را ساکت کردند، نه عزمش را شکستند.
هیچ وقت هم عقبه خانواده من به گونه‌ای نبود که اصلا من رو تشویق کنه، که نه مادرم سواد داشته نه اعضای خانوادهمون مثلا این تیپی بودن، یه مردم سنتی مذهبی سنتی بودن، همین در این حد یه نمازی بخونن و مثلا یه مسجد برن. هیچ وقت مورد تشویق کسی هم قرار نگرفتم. حالا واقعا باز تعجبه که پس چه عاملی واقعا ما رو تو این مسیر کشونده. من عنایت خدا میدونم این رو، حالا با همه مشخصهایی هم که در وجود خودم هست، حالا مثلا یه انسان ماجراجو بودم، یه انسانی بودم دنبال مثلا حادثه میگشتم، دنبال اثبات مثلا وجود خودم بودم، اینا هم مؤثر بوده، ولی خب خدای نکرده میتونست همینها من رو به یه وادی دیگه هم بکشونه. ولی بالاخره درست در سنی که من میتونستم اعتماد به نفس بکنم، تکیه بکنم رو خودم، من کشیده شدم به دین. از این جهت واقعا من یه استقلال رأی هم تو منزل داشتم، یعنی اصلا یک تیپ خاصی بودم تو منزل. دو سال رفتم تو حالت سکوت اصلا، که آره که باعث تعجب مثلا مادرم پدرم اهالی خانواده میشد که این چشه، چرا اینجوری شده. یعنی در حد یکی دو سال من کشیدم از محله، از کوچه، از همه اینا کنار و رفتم تو خودم، درون خودم، که سوالات بزرگی که تو ذهنم بود، حالا خدا، قیامت، روند زندگی، کجا داریم میریم، همه اینا رو تو همین سن 15-16-17 داشتم فکر میکردم و دیگه تقریبا جذب منابع دینی شدم و دیگه به مسجد و بعدش هم حالا آشنا شدن با اون شیخ شهید عبدالحسین صبحانی خدا رحمتش کنه. تقریبا ما حدود یک سال و نیم بود که ما باش آشنا بودیم و او گروهمون رو تشکیل دادیم. قبل از 18 سالگی من زندان افتادم. در حد مثلا یک سال و نیم نکشید که ما لو رفتیم و همه اون دستگیر شدیم. مهر ماه سال 50 یه بارم خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم، من زندان بودم سال 55 با این دوستم که هنوزم در قید حیاته، ما یه ارتباطی داشتیم، نه ارتباط مفصلی، ارتباط خاص دیگه ای داشتیم که هیچ کس هم به رازش پی نبرده. بهش گفتم فلانی شما چه تصوری دارید مثلا ما کی آزاد میشیم؟ همینطور بین خودمون بحث بود. گفت شما چه تصوری دارید؟ گفتم من فکر میکنم اگر اعدام نشیم تا سال 90 ما تو زندانیم و بعد از 90 ما آزاد میشیم. اون گفت نه، من خیلی توکلم بالاست و اعتماد دارم به خدا و همینطور فکر میکنم این فردا این دیوار شکافته بشه مثلا ما آزاد بشیم. من واقعا فکر میکردم تا 90 ما تو زندانیم. یه کسی به من گفت روزی که شاه رفت شما کجا بودی؟ من رسیدم به یه مسجدی به نام مسجد صاحب الزمان تو خود شهر ما، تو نیمه جنوبی شهر ما. اطلاعیه از امام دیدم، درست همین بود، شاه رفت و رژیم 2500 ساله شاهنشاهی فرو ریخت. شاید 10 بار این جمله رو خوندم، اصلا باورم نمیشد. یعنی میتونستم حذف کنم که این اتفاق افتاد. من میگفتم تو ذهنم میگفتم امام داره چیز میکنه، زود چرا این پیشبینی رو داره میکنه، هنوز که اتفاق نیفتاده. یعنی هنوز احساس میکردیم خب رژیم شاه که بود، هنوز 26 دی ماه سال 57، هنوز که 22 بهمن نرسیده بود. یعنی هنوز احساس داشتیم نه آقا این جمله مثلا جمله غیر طبیعیه که امام گفته، مثلا گویی که مثلا میخواد ما را یه مقدار امید بده به ما. هنوز ما محقق نمیدید.
سردار رشید یکی از معدود فرماندهانی است که پیش از آغاز جنگ تحمیلی در میدان مبارزه با طاغوت عملا آزموده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد، غلام علی رشید در لباس سپاه پاسداران همچون سنگری استوار و فرماندهی بی‌بدیل به دفاع مقدس پیوست. دفاعی جانانه که با حضور و تدبیر او در تاریخ ایران ماندگار شد. او نه فقط یک فرمانده میدانی که ذهنی تحلیلگر و زبانی راهبردی در ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. سالها حضور در ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از او چهره ای ساخت که دشمن نیز قدرت تحلیلش را می دانست. اگر حاج قاسم را فرمانده میدان می دانستند، سردار رشید را مغز متفکر استراتژی جبهه مقاومت می خواندند. غلام علی رشید بیش از 40 بی‌وقفه در مسیر امنیت و دفاع از ایران ایستاد. از روزهای آتش گرفته جنگ تا نبردهای خاموشی که دیده نمی‌شود، فرمانده‌ای نبود که از دور نظاره کند. در دل عملیات‌ها بود، در متن تصمیم‌های سخت. زندگی غلام علی رشید به دو خط موازی شبیه بود. یک خط درگیری دائم با مسئولیت‌های بزرگ، با دفاع، با امنیت، و خط دیگر سادگی در حرف زدن، در سبک زندگی و حتی در ازدواج.
قبل از انقلاب چون میگفتیم حالا میشه آقا زندان و زندگی مخفی و مبارزه با اینا که نمیشه. بعد انقلاب که شد یه عده‌ای از دوستان ازدواج کردن، من تعجب کردم، مثلا میگم برای چی اینا سری رفتن ازدواج کردن؟ اصلا یه خورده هم من کار ضد ارزشی کردن مثلا باشون برخورد میکردم. خب سال 59 گذشت، 60 61 تا بعد از فتح خرمشهر وقتی اسرائیلی‌ها حمله کردن به جنوب لبنان، با آقای رضایی و شهید صیاد و اینا یه سری زدیم سوریه و رفتیم تو همین بقاع غربی پیش ارتش سوریه که اونجا بود. بعد برگشتیم، ما داشتیم آماده می‌شدیم برای عملیات رمضان دیگه، درست تو پله‌ها من هنوز یادم نمیره، آقا محسن گفت که آقای رشید شما برید ازدواج کنید بعد بیایید. معمولا ازدواج کردن هم خب خودش یه مسیر. یادم من به سرعت، یعنی از تهران که اومدم رفتم شهر و به خواهرام گفتم شما کسی رو سراغ دارید؟ گفتن آره. و ظرف 48 ساعت همسرمون رو انتخاب کردیم، رفتیم پیش مرحوم آیت الله قاضی، خدا رحمتش کنه، امام جمعه شهرمون، عقد خوندیم و برگشتیم. مامانسون گفت چی شد؟ گفتم تمام شد، من عقد کردم اومدم. ما حتی ولیمه من ندادم، رفتم دستش رو گرفتم بعد از عملیات رمضان که حالا مثلا ما زنده موندیم دیگه، ما آوردیم خونه هم تو هر لحظه باز فکر میکردیم شهید میشیم، یعنی امیدی نداشتیم به بازگشت.
معلمی دلسوز بود، رفیقی مهربان و مؤمنی ثابت قدم، تمام عمرش را در سکوت و اخلاص گذراند. کمتر در رسانه ها ظاهر شد و بیش از آن که نامش شنیده شود اثرش دیده می شد. او از نسلی بود که با شکنجه ساواک آشناست، با گرد و خاک خوزستان رفیق است، با جغرافیای مقاومت عجین و با مفهوم شهادت خو کرد. و حالا سالها بعد همین همراه صبور از روزهایی میگوید که خودش هم سهمی در این مسیر داشته، نه در میدان نبرد که در سکوت خانه.
شهادت فخر است. من میگم آقای رشید که گاهی من بهش میگفتم تنها ترین سردار، گمنام، مظلوم، 50 و اندی سال از 17 سالگی که رفت زندان در حال مجاهده پیوسته، چقدر مورد عتاب ما. یکم برای ما وقت بذار، یکم این یکم ها رو هم باید تحمل میکرد دیگه، قوره ما رو هم باید تحمل میکرد، هم کارش هم سختی کارش. گاهی خودش قبطه میخورد بر اساس اون آیه 170 سوره آل عمران که همه شهید شدن. من گاهی دلداری میدادم، میگفتم مجاهدین در بستر بمیرن هم شهیدن، قرآن میگه گواهه. ولی خب میبینین که امام سجاد تو دعای برای مرزداران دعا میکنن، خودشون میفرمان خدایا شهادت به سیف و نصیب من کن. یعنی امام سجاد تقاضای دعای به سیف میکنه برای خودش. پس بهترین شکل ممکن که قرار بود ایشون برن و خدا این تاج افتخار رو گذاشت که در خانهش به دست شقی ترین افراد به این شکل شهید بشه. یه چند تا ویژگی از شهید، حالا یا شهیدین، چون من اونجا زیر آوار هی التماس میکردم به عنوان یه کسی که داره این اتفاق میفته به صدیقه طاهره، میگفتم یا صدیقه طاهره یکیشو نگه دار، من انتخاب نمی کنم، یکیش برای من بمونه، پناه من بشه. ولی اراده الهی این بود که امتحان اینجوری بشم، تنها ترین فرزند پسرم و همسرم به عنوان حالا سنی که آدم نیاز داره به کمک، میخواد شما رو بچلونه، خدا آب دیده باید بشین. سلام میکنین بر این شهدا، وقتی که زیارت عاشورا نمیخونین بدونین اینا در مسیر اهل بیتن، بگین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی انصار الحسین و علی الشهدا فی طریق الحسین. واقعا اینها در مسیر ابا عبدالله بودن. من به عنوان کسی که زندگی کردم شهادت میدم، تمام زندگیشون سعی کردن همه سر، یعنی سا ان سریع. یکی اولین ویژگی های آقای رشید تلاش بیشمار و هیچ عدم اعتماد به زمان. همیشه میگفت این زمان تو مشت منه. هی ما میخواستیم سفر بریم، مثلا بلیتمون ساعت 5 بود، ما را از ساعت 3 میبرد راهن، گفت باید زود بریم. میامدن دنبالش یه نیم ساعت قبل آماده، کیفش دستش قدم میزد، یعنی به قول خودش سوار زمان بود. بنابراین یکی از ویژگی هایی که حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برای اصحابش و مؤمنین ذکر میکنه سا ان سری، تلاش خستگی ناپذیر. اونهایی که بهشت و جهنم رو روبرو میبینن همین خصلت رو دارن. دومین ویژگی آجاقا حتما بچه های سپا دیدن، سکوتشون، دائم الفکر و دائم الذکر، انسشون با نهج البلاغه که شاید مثلا ده ها خطبه رو حفظ بودن، تو خونه راه میرفتن برای ما میخوندن، که یادگار قبل از انقلاب بود، البته بعد از انقلاب دیگه فرصت این کارها رو نداشتن، ولی خب حافظه بی نظیری داشتن و میخوندن با قرآن و نهج البلاغه زندگی میکردن، نه میخوندن، نه شعار میدادن، بلکه ایشون دین رو زندگی میکردن. اهل بصیرت بودن. تفکر، اهل بصیرت فاتحین فردای ما هستن. و عباس که من میگم تصویر پدر بود در آینه، انگار آینه پدر بود در زهد اغراق شده پدر. آقایونی که پسر من بیش از 9 سال 10 سال معمم شدن، یه پارچه گرفتن برای امامه و همون بود تا الان، که آخرین باری که من کمک کردم به پیچن هر چند سانتیمترش سوراخ شده بود از شستن، چون دائم سرشون عرق میکنن. میگفتم مادر بعد یه پارچه بگیر، میگفت نه این دیگه معلوم نیست، وقتی میپیچیم اصلا پارگیاش معلوم نیست. در تمام عمرشون یه بار نه به من نه به پدرشون نگفتن یه پول تو جیبی بدین، من طلبه کتاب میخوام بخرم. قرض میکردن تا روزی که بتونم بدن. دوستاش همه شاهد این مسئله هستن.
سرمایه ملی همیشه در چهره های شناخته شده خلاصه نمیشود. گاهی در سکوت یک فرمانده است، در دقت تصمیم هایش و در عمق نگاهی که فراتر از صحنه عملیات میبیند. سردار غلامعلی رشید از آن سرمایه های کم نظیر کشور بود که نه تنها در میدان جنگ بلکه در ساختار و معماری امنیت ملی ایران نقشی اساسی ایفا کرد. مردی با اندیشه های راه بردی و نگاهی که از خاک ریزهای جنگ تا بالاترین سطوح سیاست دفاعی کشور امتداد داشت. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی چنین روایت می کند:
من 40 سال هست ایشونو از نزدیک می شناختم. گمنام زیست می کرد ولی مرد پری بود. یکی از فرماندهانی بود که فکر راهبردی داشت، صحنه رو خوب می دید. برای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران یک سرمایه بزرگ بود. سردار رشید و سردار باقری و بسیاری از دوستان دیگری که در این مساف ناجوان مردانه و به صورت دزدانه اومدن اینها رو به شهادت رسوندن، اینا همشون دردانه های جمهوری اسلامی بودن و باید تاوان این رو بدن. اینها امروز در اعلیین هستن. ما خسارت دیدیم در جمهوری اسلامی که اینا رو از دست دادیم، ولی اونها که امروز در کنار سفره‌ای هستن که امام حسین علیه السلام و اصحاب گرانقدرش اونجا هستن. من واقعا تو این 50 سالی حدود 40 سالی که برادر عزیزمون سردار بزرگوار رشید رو میدیدم روزها، حتی اون هفته آخر دوشنبه بود ما یه جلسه مشترکی با ایشون و برخی از عزیزان دیگه‌ای که شهید شدن داشتیم، معمولا هفتگی همدیگه رو میدیدیم. واقعا جزء افراد نادر بود، هم از نظر فهم نظامی و فهم عملیاتی و فهم در مسائل مهم امنیت ملی و دغدغه‌مند، یک پارچه علاقه برای سرافرازی ایران بود، یک پارچه علاقه برای اینکه این ملت سربلند بشن.
و حالا در روزهایی که ایران به امنیت و اقتدار نیاز دارد، یاد سردار رشید همچون ستونی استوار در ذهن تاریخ میماند، نه فقط برای نسل ما که برای آنهایی که هنوز نیامدند و خواهند پرسید چگونه ایران ایستاد. و ما خواهیم گفت با مردانی چون غلام علی رشید، مردانی از کوچه های دسفول، از جلسات قرآن، از سلول های سواک، از سنگرهای فکه و شلمچه، مردانی بی ادعا اما پر از ایمان. از همان کودکی مسیر زندگیش را با چشمانی باز انتخاب کرده بود، راهی که پر از دشواری بود اما هیچگاه از آن سرباز نزد. با ساده زیستی و ایمان همه سختی ها را به جان خرید بی آن که شکایتی کند. مادرش چنین روایت میکرد، همیشه میگفت مادر، ما این راه را برای مردم ما و برای ایران انتخاب کرده ایم. هیچ چیز آسان نیست، اما ایستادن پای باور وظیفه هر انسان است و او